بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه ششم، جلسه پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، صلاة و سلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا عبد القاسم المصطفى و محمد تعالى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الاراضين روحي وارواح العالمين لتراب مرتمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب حالا اول اینکه اونا مواس مربوط به فلسفه است، حالا دیگه نهایتش گیر فلسفه اسلامیه که همه ماست، ولی خارجتونه اون تعریفی که دارن میکنن که میگن حالا یک جوری هم شما ممکنه حتی تو تعریفشون این نیست ها، ولی ممکنه هم هست ناظر بشه به ترکیب حقیقی وجودی که در امور خارجی هست، یه چیزایی هم هست که نه در طبیعت موجود نیست، ماها ممکنه اینا رو با هم ترکیب کنیم، ولی تو تعریفشون اینجوری به کار نبردن. نسبت به اثری که نسبت به اجزا هست اینجوری تعریف میکنن. حالا رجوع بکنید ببینید بحثای فلسفی رو دیگه، اینا رو باید اونجا به تعریف تفصیلات چه رجوع بکنید. خب نگاه کنید جلسه قبل چه خدمت دوستان عرض بفرمایید. اینجا فرمودن
که جزئیات از
امور انتزاعی واقعی بودنش توضیح دادم، در اینکه واقعیه به چه معنا واقعیه اختلافه، ولی من که توضیح دادم به این معناست که منشأ انتزاعش در عالم واقعه. من جلسه قبل توضیح دادم دیگه، قدر متیقن این هست. حالا آیا این وجود واقعیش به وجود به خاطر منشأ انتزاعش خود جزئیات اصلا هیچ خودش واقعی نیست؟ یک میگن آقایون میگن حظ من الواقعیت برده. این حظ من الواقعیت یعنی چی؟ یعنی خودشون وجود به تبع دارن، وجود به غیر دارن، یعنی هیچ کدوم نیستن، منشأ انتزاعشون در عالم خارجه. این دیگه بحثش مار فلسفه است دیگه، جای اینجاش جاش نیست بخوام اینها رو باز کنیم. خب نگاه کنید، ماحصل بحثی که جلسه قبل خدمت دوستان گفتیم این بود که آقا برای این که ما یه چیزی رو جزء قرار بدیم یا چیزی رو شرط قرار بدیم یا چیزی رو که سبب قرار بدیم، نیاز به این نیستش که بیایم براش اعتبار جزئیت، اعتبار شرطیت یا اعتبار سببیت کنیم. همین که مولا در مقام جعل خودش یک موضوع مرکب رو تصور کنه و وجوب رو ببره روی موضوع مرکب، برای انتزاع جزئیت تک تک این اجزاء مرکب نسبت به عمل واجب، برای همین کافیه. مولا میاد صلات رو مرکب از رکوع و سجده و قرائت و تشهد تصویر میکنه، بعد وجوب رو ببره روی جمیع اینها. لذا ما اینجا راحتی که انتزاع بکنیم که رکوع جزء واجب است، قرائت جزء واجب است، سجده جزء واجب است، قیام جزء واجب است. درست شد؟ میگیم تک تک اینا رو جزئیات چه کار میکنیم؟ انتزاع میکنیم. تو شرطیت چه کار میکنه؟ مولا وجوب رو میبره روی نماز مع الطهاره، میبره روی صلات مع الطهاره. درست شد؟ خب ما انتزاع میکنیم که طهارت شرط برای واجب است، شرط برای واجب است. مولا میگه در وقتی که این نقطه اتفاق افتاد وجوب رو بردم روی نماز. اذا زالت شمس فصله، ما ازش انتزاع میکنیم که زوال شمس سبب وجوب است، زوال شمس سبب وجوب است. جزئیت رو، شرطیت رو، سببیت رو انتزاع میکنیم از همین کیفیتی که مولا آمده جعل کرده. یعنی در لوح محفوظ خداوند متعال حکم رو جعل میکنه، بعد از اینکه حکم رو جعل میکنه، این مجعول خداوند متعال، نه مجعول به معنی مرتبه مجعول ها، یعنی معنی معتبر، این معتبری که خداوند متعال جعل کرده است، این معتبر از سکنه عالم اعتبار میشود، یعنی در ظرف اعتبار تحقق پیدا میکند. درست شد؟ حالا که این در ظرف اعتبار تحقق پیدا کرد، هیچ تفاوتی نمیکنه با ظرف خارج. همینطوری که از وجود یک مرکب در عالم خارج ما انتزاع کردیم جزئیت رو، درست شد؟ حالا البته عرض کردم که ما از وجودات لازم نیست انتزاع کنیم ها، از خودمون ماهیات انتزاع میکنیم، از یک ماهیت مرکبه که میبینیم مجموعه این آب و مجموعه اکسیژن با همدیگه تأثیر دارن در پیدایش اثر آب، انتظار میکنیم که اکسیژن جزئه و هیدروژن جزئه، همینطوری که این حرارت در کنار وقتی که عرض کنم خدمت شما یه چیز دیگری وجود داشته باشه، مثلا باید حتما عدم و رطوبت وجود داشته باشه، یا باید مثلا عرض کنم خدمت شما خشکی هوا وجود داشته باشه، یا باید در کنار این کاغذ یه حرارتی وجود داشته باشه برای که تأثیر بذاره و بسوزه، لذا ما نسبت به معلول انتظار میکنیم شرطیت رو، انتظار میکنیم سببیت رو. درست شد؟ همینایی که ما انتظار میکنیم همش اینا رو انتظار میکنیم از اون موری در عالم خارجه، همونطوری که ما شرطیت رو و جزئیات رو و سببیت رو از همه امور خارجی انتظار میکنیم، اینجا هم انتظار میکنیم به جایی که از سکنه عالم واقع انتظار بکنیم، از سکنه عالم اعتبار انتظار میکنیم. کیفیت و نحوه انتظار تفاوت نداره. همونطوری که از یک مرکب خارجی جزئیات رو انتظار میکنیم از اون ماهیتش، اینجا هم از این معتبر خداوند متعال انتظار میکنیم. همونطوری که از کیفیت تأثیر حرارت بر کاغذ برای پیدایش آتش انتظار میکنیم شرطیت رو، میگیم حرارت شرط تأثیر، شرط سوختن این کاغذ است. برای اینکه این کاغذ بسوزد شرطش اینه که حتما در کنار این کاغذ حرارت هم وجود داشته باشد. درست شد؟ همینطوری که تو عالم خارج انتظار میکنیم که آقا علت وجود این نور و سبب وجود این نور چیه؟ بگید خورشیده یا این چراغه. سببیت رو و شرطیت رو و معیت رو و جزئیت رو همونطوری که از سکنه عالم خارج و از ماهیات حقیقیه میایم انتظارشون میکنیم، اینجا هم از سکنه عالم اعتبار انتظار میکنیم. پس مولا هم برای که یک چیزی رو جزء قرار بده باید چه کار بکنه؟ باید بیاد در همون جعل اولیه خودش جزء مرکب در نظرش بگیره. برای که شرط قرار بده باید همراهیشو با واجب شرط کنه. برای که سبب قرار بده باید برای او تأثیر ببیند در واجب، در وجوب. سببیت، شرطیت، جزئیت اینجوری انتظار می شود. اینجوری نیستش که مولا وقتی میخواد یک کار رو بکنه نماز رو یک بار بیاد اعتبار بکنه، بعد یکی که براش اعتبار اجزا بکنه، نماز رو وجوبش رو اعتبار بکنه، بعد شرطیت رو اعتبار بکنه. به تعبیر دیگه مولا اگر ابتداءً وقتی داره نماز رو جعل میکنه این جز رو و این شرط رو براش در نظر گرفته، یا وقتی داره وجوب رو جعل میکنه یک سبب براش در نظر گرفته، انتظام می شود و اینها جزء و شرط و سبب می شوند، جزء و شرط و سبب حقیقی به همین معنایی که گفتیم. اگر مولا این کار رو نکنه اصلا محقق نمیشه. به خاطر چی؟ خوب گوش کنید، اینجاش مهمه. به خاطر که اگر مولا آمد نماز رو، حکم وجوبش رو بود رو نمازی که توش قرائت نیست، درست شد؟ بعد خواست با اعتبار قرائت بده کار رو انجام بده، خواست با اعتبار قرائت انجام بده، سوال سر ایه که تو اعتبار اولت قرائت بوده، خب همون اعتبار کافی بوده. حالا که داری میگی که عرض کنم قرائت سببون و جزءون، این دیگه حالت انشائی نداره، اخبار از همون کاریه که در عالم خارج انجام دادی، این که محل بحث ما نیست. اگه قرائت قبلا بوده، مولا با اینکه داره میاد میگه که القرائت و جزءون، میخواد فقط از همون واقعیت کشف کنه، اینکه میشه اخبار، انشاء نیست. بحث ما بود که مولا با انشاء و اعتباری کار رو بکنه. اگرم شما میخوای بگی که نه قبلا قرائت جزء نماز نبوده، مولا با اعتبار میخواد کار رو انجام بده، خب این دیگه جزء او واجب نمیشه، چون او واجب که تمام شد، او واجب چهار جزئی بود تمام شد و رفت. مولا حالا که داره میاد میگه که هاذا جزء، اگر قصدش انشاء جدید باشه، در واقع داره یه وجوب رو برای یه پنج جزئی میخواد جعل بکنه دیگه، این جزء اون نمازی که در اوج جعل مولا بوده نیست. پس بنابراین مولا نمیتواند موضوع جعل خودش رو توسعه و تضییق بدهد به وسیله اعتبار جزئیات، یا اعتبار شرطیات، یا اعتبار سببیات. درست شد؟ لذا با این کلامی که گفتیم یه اشاره به یه نکته مهمی هم کردیم، که اگر این که میبینید خیلی وقتا در لسان روایات یه نکته حاشیه‌ای ها، این که در لسان روایات میبینیم یه چیزی دارن ظاهرشی که داره اعتبار جزئیات میکنه، ظاهرشی که داره اعتبار شرطیات میکنه، ظاهرشی که داره اعتبار سببیات میکنه، اینا در واقع چی هن؟ احسن، اینا در واقع اخبارن. یعنی خداوند متعال وقتی تو لوح محفوظ نگاه کرده خواسته نماز رو جعل کنه، با همه شرایطش و اجزایش نماز رو جعل کرده. در مقام اخبار چون میبینه اخبار از همه اون شرایط و اجزا خیلی سنگینه و سخته، چیکار میکنه؟ اول میاد بعضیاشو بیان میکنه، میگه از صلات و این چهار تا جزء واجبن. بعد به مرور زمان کم کم میاد یکی دو تا جزء بیان میکنه، شرایطش یکی یکی بیان میکنه. چون نماز با تمام اجزا و شرایط وجودی که تو لوح محفوظ جعل شده، او را اگه بخواید نگاه بکنید خودش 20 صفحه مطلب دیگه. حالا لوح محفوظ بزرگ مشکل نداره ها، ولی اگه بخوایم تو کتابای خود بیاریم 20 صفحه بعد اینا همه شرایط اجزاشو و هم خیلی مختصر بنویسیم. شما نگاه بکنید آقا 10 جلد کتاب صلات دیگه، تو مسئله رساله جون یه عالمه حکم داره صلات. خب پس بنابر این همه چی که یک جا نمیشه بیان کرد، هر سری یک تیکهشو بیان میکنن. ممکنه حالا به لسان اخبار بیان کنن، یه جایی هم چون لسان انشاء لسان خیلی متعارفیه به لسان انشاء دارن بیان میکنن، ولی در واقع این انشاء اخباره. مولا اونجا جعل کرده، اینجا فقط از او اخبار میکنه. پس این شد نکته که مولا به وسیله اعتبار نمیتونه. اگه قبلا جعل کرده این میشه اخبار، اگه الان مولا میخواد همین الان اعتبار و جعل بکنه دیگه موضوع او محقق نمیشه. او صلاتی که موضوع اعتبار مولا بوده تمام شده و رفته. خب این بحث هم تمام. یه نکته بفرمایید. نسخ چرا؟ نسخ تشریعی اشکال نداره، بخاطر که یعنی نسخ به نسخ نه 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 نسخ در واقع یعنی که حکم جدید نه، برای جزئیات ور نمیداره، حواستون باشه ها. نه اصلا یه حکم جدیده. نها کنید اصلا شما چیزی به عنوان این که اینجا خیلی وقتا تعابیر نباید شما رو به اشتباه بندازه. وقتی مولا نماز ده جزئی رو جمع کرد جعل کرده، این نماز ده جزئی جعل شده. برای کسی که قیام رو نمیتونه انجام بده نماز نه جزئی جعل میشه. نها کنید اینهایی که ممکنه خوب گوش کنید، ممکنه با یک لسان جعل شما جعلای مختلف داشته باشید، این حواستون باشه، ولی برای هر کسی یه حکم جدا 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 داره جعل میشه. اگه شما آمدید گفتید که آقا هر کسی از این 10 تا جز هر کسی هر مقدارش که میتونه بخونه، هر مقدارش که میتونه بخونه، این در واقع یعنی چی؟ یعنی برای 10 کسی که توانایی قدرت بر 10 جز داره 10 جزی جعل شده، برای آنی که قدرت بر 9 جز داره 9 جزی جعل شده، برای آنی که قدرت بر 8 جزی داره 8 جزی جعل شده. حواستون باشه مثلا هم خطابات معمولی هم بنابر نظر مشهور خطابات انحلالیه، یعنی خطابات ناظر به نسبت به مکلفین انحلالیه. به قول یکی از اساتید میگفت این مثل اینکه مولا خطاب انحلالی مثل اینکه مولا یه مش گندم ورداره یه بار بریزه، ولی در واقع 500 دونه داره گندم رو می‌ریزه. نظر مشهور در نسبت به جعل برخلاف نظر امام که خطابات قانونی است، حالا وسط بحث توضیح میدیم، اینا نظرشون این که نه جعل انحلالیه. یعنی وقتی مولا حکم رو جعل میکنه میگه که کل مکلفین، این به لحاظ تک 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 مکلفین انحلال در ذات خودش هست. حالا ممکنه مولا یه جعلی رو بکنه که به لحاظ بعضی از مکلفین یه خصوصیات داشته باشه، به لحاظ یه مکلف دیگه یه خصوصیات دیگه داشته باشه. معلومه فرضمون اینه که برای همین مکلفی که 10 جزء جعل شده مولا میتواند فقط با عرض کنم خدمت شما برداشتن یا گذاشتن همو واجب رو 9 جزئی یا 10 جزئی یکی کم و زیاد کنه، میگیم نمیشه. باید چرا جعل مستقل که اشکال نداره. مولا از حالا به بعد 10 جزئی بوده، میگه آ 10 جزئی برداشته شده، میگه از حالا به بعد 9 جزئی جعل میکنم، از حالا به بعد 8 جزئی. این خودش باز یه جعل مستقل دیگه، این خط نشه. خب این بحث هم تمام شد. ولا ينبغي الشك، اینو دوباره تکرار کنیم، ولا ينبغي الشك في ان القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال. مولا اینها رو بالاستقلال جعل نمی‌کند، جعل اینها جعل تبعیه. مولا با جعل خود نماز بر، یعنی در واقع اینجا هم نگید اصلا تابع جعل نیست. یعنی مولا وقتی آمد جعل کرد وجوب رو بر نماز ده جزئی، ای در واقع جزئیت، یعنی اون منشأ انتزاعی جزئیت محقق می‌شود دیگه. لازم نیست مولا بگه هازا جزءون هازا جزءون هازا جزءون هازا جزءون. لیس مجعولا للمولا بالاستقلال و انما هو منتزع عن جعل الحكم التکلیفی. اینها یک اموری هستند که انتزاع میشن از جعل حکم تکلیفی، که من دقیق کیفیت انتزاع رو براتون توضیح دادم. لانه مع جعل الامر بالمرکب من الصورت و غیرها، مولا وقتی امر میکنه که سل مع الصوره، یعنی چی؟ یعنی در واقع این سلم مسورم نمیگه این تعبیر تسامحی از طرف من دیگه، یعنی رکوع و سجود و فلان و فلان و فلان به اضافه سوره انجام بده، به ده جزء امر میکنه. یک فی هذا الامر التکلیفی فی انتظار عنوان الجزئیه للواجب من السوره، این کافیه دیگه که ما بتوانیم عنوان جزئیت را برای سوره نسبت به عمل واجب انتظار کنیم. یعنی بگیم سوره جزء عمل واجب است و بدونهی اگر مولا ابتدا در موضوع جعل خودش اینو لحاظ نکرده باشد، لا یمکن ان تتحقق الجزئیه للواجب، اصلا جزئیت برای واجب محقق نمیشود به مجرد انشائها و جعلها مستقلا. و به کلمت اخرى، به کلمت اخرى همون نکته اساسی که توضیح دادم که اصلا همیشه جزئیت منشأ انتظارش امر واقعیه. امر واقعی به این معنایی که از سکنه عالم واقع، عالم واقع یعنی تو عالم نفس الامرن، حالا اعم از این که جزو دسته ماهیات باشن یا این که جزو دسته عالم اعتباریات باشن، چون بالاخره معتبر هم جزو عالم نفس الامرن دیگه. عالم نفس الامر حالا کم کم توضیحشو خواهیم داد. آیه صد ازش تعبیر میکنه، میگه که سکنه عالم واقع اوسع از سکنه عالم وجودن. عالم وجود یعنی همین وجودات خارجیه، ولی ما یه چیزی هم داریم که اینا ما رو عالم واقعا ولی تو عالم وجود نیستن. شما میگید آقا اجتماع نقیزه این محاله، درسته؟ این قضیه صادقه یا کاذبه؟ صادقه، درست شد؟ قضیه صادق یعنی چی؟ باید منطب مطابقی داشته باشه دیگه. وقتی میگی زید آمد صدق و کذب، میگه خب مطابق اجتماع نقیزه این محالون کجاست؟ درست شد؟ یک جای ای، یعنی در واقع ما یه جاهایی هست تش اینه آقایون فلاسفه یه جاهایی از توجیه موندیم، آمدیم یه عالم رو درست کردیم، میگم یه عالم دیگه داریم اسمش گذاشتیم عالم نفس الام. بالاخره اینا اونجا ثبت شده است، یه حقایقی هن تو عالم ثبت شدن که صدق و کذبشون به مطابقت با اونا هست. حالا همینطوری که تو عالم واقع یه استاد ما داشتیم، خدا حفظش میکنه، قبول نداشت عالم نفس الامر رو مسخره میکرد، یاد با آیه صدر رو مسخره میکرد ایشون تو کلاس، میگفت رفتی روز قیامت اونجا واسه میبینه یه چیزی گوشه داره جلو پل میکنه، میگه آقا شما کی هستی؟ میگه من اجتماع نقیزه المحال دارم. یه کسی اون حضره جلو پل، میگه شما کی هستی؟ میگه من دوی بزافه دو مساوی با چهارم. خلاصه با این ویژه شوخی بگرد و بگرد باشه با این بسخری کرده را مشکل حل نمیشه. شما بگو بالاخره این داری مگو اینا هم اختراع ذهنه، اینا احکام عقل انسانه، حالا یعنی عقل انسان اینا رو حکم میکنه. میگم خب آقا عقل که حکم میکنه یعنی که ماورای حکم هیچی نیست؟ ایشون میگه هیچی نیست، ولی ماها نمیتونیم واقعا اینو تصدیق کنیم که اگر مایی وجود نداشتیم و عقلی وجود نداشت اجتماع نقیزه ممکن بود؟ خب ممکن نیست دیگه. پس اینها یک امور حقیقیه هستن، یک امور واقعی هستن در یه جایی. خب همونطور که شما میگید آقا اجتماع نقیزه این محالون در یه جایی هست، آقا ماهیات کجایه؟ الان ماهیاتی که موجوده نیستن، همچین ماهیتی یک ماهیت واقعی و حقیقی هست که نیست؟ شما فرض کنید که تو عالم سیمرغی نیست، ولی ماهیت به عنوان ماهیت سیمرغ هست یا نیست؟ دایناسور امروز منقرض شدن، وجودم ندارن، ولی ماهیتشون که سر جای خودش هست. پس یه عالمی هست که این ماهیات توش هست، حالا مثل افلاطونی میخواد تصویر کنید، هر چی میخواد نگاه کنید، همون جایی که ماهیت آب تو لوح محفوظ، تو همون لوحی که هست نوشته شده و ماهیت آب مرکب از اکسیژن و هیدروژن با این ترکیب خاص، همون جایی هم شما بگو آقا بالاخره کنار اویم باز یک بستر دیگه درست شده که خداوند متعال نماز رو توی این چهار جزء برده. پس سکنه عالم واقع اوسعی از سکنه عالم وجودن، همونطور که این ماهیات یک جایی دارن که ما بر اساس نگاه کردن به اونجاها انتظار جزئیات میکنیم از مرکبات. خب وقتی خداوند متعالی اعتبار میکنه در لوح و عالم و وعاء و ظرف اعتباری هم محقق میشه. وجود وعاء اعتبار که دیگه جزء روشنترین مطالبه، یعنی حتی اونایی که ممکنه نفس الامر رو انتزاع بکنن، چی قبول نکنن و بگن ما نفس الامر نداریم، هیچ جایی نداریم که توش ثبت شده باشه که اجتماع نقیزه این محالون، اینجا نمیتونن نپذیرن، اینجا دیگه خیلی روشنه، چون مشخصه که اگر بخوان بگن ما عالم معتبرات نداریم، خب پس چرا پا میشیم میریم راه میفتیم میریم؟ ما اگه عالم معتبر نداشیم، یه چیزی در یه جایی محقق نشه، چرا پا میشیم میریم نماز میخونیم؟ اگه به صرف لفظ خداوند متعال باشه که خداوند متعال یه لحظه جعل گفت این جعلم تمام شد و فانی شد دیگه، پس باید بعد از این جعلی که فانی شده یه چیزی محقق باشه که او دائم شه، ما پاشیم بریم حرکت بکنیم دیگه. این چیه؟ این همون وجوبه یه که با این اعتبار مولا سلم محقق شده. این مولا میگه الصلاه واجبتون، خب باید یه امری دیگه به عنوان وجوب ثابت باشه، که اصلا ما هم انتظارمون همینه، میگیم آقا دیگه وجوب به عهده ما هست، یه وجوب ثابته در عالم شرع تو مرتبه جل، میگیم آقا دیگه از احکام اسلام وجوب نمازه. خب این وجوب نماز کجایه؟ پس باید یه در یه وعای محقق شده باشه، اون وعا همون وعای اعتباره. پس همونطور که ماهیات یه تحقق نفس الامری دارن، اینا هم در وعای اعتبار خودشون تحقق دارن، اینا میشن امور واقعی، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. همونطور که از اون انتظار میکنیم از این هم انتظار میکنیم. و به کلمت اخرى ان الجزئیه للواجب من الامور الانتزائیه الواقعیه، جزئیت برای واجب از امور انتزائیه واقعیه هستن. هیچ فرق نمیکنه بین اینکه این کاغذ جزئی کتاب باشه و عرض کنم که اکسیژن جزء آب باشه، یا اینکه رکوع جزء نماز باشه، این فرق نمیکنه. البته و ان کان وعاء و واقعه ها هو عالم جعل الوجوب، وعاء واقعه اینها اون وقای مثل افلاطونی و تحقق نفس الامریه ماهیات نیست، بلکه وعاء واقعه اینها همین ظرف اعتبار و ظرف جعله. فلا فرق بینها و بین الجزء و بین جزئیت الجزء للمرکبات الخارجیه، نکن اونها رو توضیح دادم که اینا خوب روشن بشه، هیچ تفاوتی وجود ندارد بین جزئیت قرائت یا سوره برای نماز و بین جزئیت جزء برای مرکبات خارجیه. از چه حیثی فرق تفاوت ندارن؟ من حیث و کونها امرن انتظائیان واقعی، یا همه اینها یه امر انتظائی واقعیه، واقعیه به همین معنی که توضیح دادیم، یعنی منشأ انتظائشون یه امریه که تحقق در عالم نفس الامر داره. البته و ان اختلفت الجزئیان فی وعاء الواقع و منشأ الانتزاع، او عالمش عالم عرض کنم خدمت شما نفس الامره، البته تو عبارت آیست اینها نیامده، ظاهر باطست یه که به همه عالم وجود خارجی داره نگاه میکنه، ولی لازم نیست ما حتما جزئیات رو از وجود خارجی انتزاع بکنیم، ما از امور نفس الامریه هم انتزاع میکنیم. و ما دامت الجزئیه امرا واقعی، یا حالا جزئیت یک امر واقعی و حقیقی شد، فلا یمکن ایجادها بالجعل تشریعی و الاعتبار، با جعل تشریعی و با اعتبار محقق نمیشود. حالا نگید آقا یعنی مولا حق نداره و نمیتونه اعتبار جزئیات بکنه، اشکالی نداره، خوب گوش کن، حالا دیگه اینجا میتونم یک اشاره بکنم، اعتبار جزئیات مشکل نداره، ولی جزء نمیشه، جزء واقعی نمیشه، میشه جزء اعتباری، میشه جزء اعتباری. همونطوری که شما میای میگی زیدون اسدون، زیدون اسدون، زیدون اسدون، با زیدون اسدون شما میتونی زید رو اسد حقیقی کنی؟ نمیکنه دیگه، این زید اسد اعتباری میشه برای یک آثاری، مثلا میخوای در شجاعت مدحش کنی، درست شد؟ میگی زید شیر است، میخوای مدحش کنی، اثر مترتبه مدحشه دیگه، او آثار خاص خودشو داره. اینجا هم اگر شما بیای و بخوای اعتبار جزئیت کنی، جزئیت واقعیه برای نه امر واقعی محقق میشه، هزار به شما بگی که آقا این آب خارجی به درد نمیخوره، اگه یک کربونی هم ما توی آب اضافه کنیم خیلی آب به درد بخوره خوبی میشه، ثمرش بیشتر میشه. بگو که آب کربن دارد، هی بگه آب کربن هم دارد، کربن، من میگویم آب کربن داشته باشد، خب کربن که با آب محقق نمیشه، هی شما بعدش هی بیای بگی که او چیزی که اونجا جعل شده یک جز دیگه هم داشته باشه، یک جز دیگه هم داشته باشه، او دیگه محقق شد و رفت دیگه، نمیتونه تغییر بده. بله میتونی شما جزء اعتباری درست کنی، ولی جزء اعتباری جزء حقیقی، آثار جزء حقیقی نمیشه که آثار جزء حقیقی که واجبه بری بیاریش، به لایق لحاظی متی میخوای بکنی، ذمی میخوای بکنی، عرض کردم دیگه، مثل که شما یک لشکری را آمدی تهیه دیدی، قشنگ گفتی آقا این جمع یک لشکره، بعد داری یه حقوقی میخوای بدی، درست شد؟ بعد میگه که آقا این آقایم مثلا آبدارچی لشکر، میگه آقا اینم جزء لشکره، این واقعا جزء لشکر نمیشه که بتونه جنگ کنه و او خواستار آثار برش مترتب میشه، به لحاظی که یک اثر رو میخوای برش مترتب کنی مثل حقوق دادن برش اعتبار میکنی، لذا جزء رو اگرم اعتبار بکنیم جزء اعتباری میشه و آثار اون جزء واقعی رو نداره دیگه، ناکنه برامه که چه هدفی داشته باشه، بله او وجوبه روش نیست، خود اون حکمی که جعل شده، او آثاری که روی یعنی به خاطر اعتبار جعل کردی، او حکم روش نیست، ولی یک هدف شما از این اعتبار ممکنه داشته باشی، همون به همون وجهی که هست. مگه خود به اعتبار دیگه هیچ ربطی به اعتبار هم نه دیگه، اگرم اب نداره و اعتباره، ولی به نه جزئیاتش، جزئیاتش نگفتم، حواسم شد، گفتم جزئیاتش، من نگفتم وعا و اعتباره، ولی تو همین وعا اعتبار او جزئیاتش جزئیات حقیقیه، ولی این اصل جزئیات اعتباری، چون اعتبار جزئیات کردی اونجا تو وعا اعتبار اول وقتی میگه از صلات و واجبتون چی اعتباریه؟ زود بگید ها، وجوب. تو از صلات و واجبتون چی اعتباریه؟ وجوب اعتباریه. حالا اصلا این دیگه، حالا میگم دیگه واردش بشیم یک جلسه تفصیلا باید بگم اصلا چرا مولا اعتبار وجوب میکنه، لفظ چه ثمره‌ای برش مترتبه، چون گفتیم هر اعتبار باید یک ثمره مترتب باشه. خود او وجوبه به چه لحاظه، چرا اعتبار وجوب میکنه؟ به خاطری که ما یه لزوم عقلی داریم. مولا وقتی اعتبار وجوب میکنه میخواد بگه همون اثری که عقل تو مترتب میکنه اینجا هم مترتب کن، لذا راه بیافت برو انجام بده. درست شد؟ اصلا اون اعتبار وجوبه علتش همیه. حالا این جلسه اینو تفصیلا توضیح میدم، باید کل اعتبار رو براتون باز کنم که اصلا چرا اعتبار وجوب میکنه این مولا، چرا اعتبار وجوب، چه خصوصیتی داره؟ چون عقل یک حکم به لزوم امتثال داره، مولا مخاطب میگه در جور موارد من این رو همون حکم عقلی تو رو براش مترتب میکنم، لزومه باشه برو اونجا انجامش بده. ثمره این وجوب اعتباری ایه که بعد موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار میگیره، انسان حرکت میکنه میره. در اعتبار از صلات و واجباتون وجوب اعتباری جزئیات حقیقیه شد، ولی اینجا داریم جزئیات رو اعتبار میکنیم، این جزئیات شده اعتباری. و اما القسم الاول فمخا، میریم سر قسم اول که توضیحش هم اون جلسه گفتم. تو قسم اول خب موضوع دلیل شرعی قرار گرفته دیگه، وقتی موضوع یک حکم شرعی قرار گرفته علل قاعده رتبهش مقدمه بر رتبه حکم شرعی و اعتبار حکم شرعیه. پس قبل از اینکه مولا مخواد حکم رو اعتبار بکنه اینها باید محقق باشن. درست شد؟ پس نمیشه حالا که میخواد قبلش محقق بشن اینا باز خودشون تحققشون تحققات اعتباریه، چون خودشون جزء سکنه عالم اعتبارن دیگه. ملکیت، زوجیت، طهارت، نجاست، اینا خودشون امور اعتباریان. مولا میخواد اینها رو موضوع یک جعل دیگه قرار بده. و وقتی میخواد موضوع یک جعل دیگه قرار بده باید تو مرتبه موضوعیت قبل از تحقق جعل، جعل متوقف بر چیه؟ توقف بر تصور موضوع، تصور محمول، این همانی. خب تو مرحله تصور موضوع اینها باید باشن. کی میشه اینها باشن؟ وقتی میشه باشن که مولا یه اعتباری بر اینها مترتب کرده باشه. درست شد؟ پس اینها دیگه میشون اعتباری. و اما القسم الاول فمقتضا وقوعه موضوعا للاحکام تکلیفیه، حالا چون اینها میخوان موضوع احکام تکلیفیه قرار بگیرن، حالا یا عقلائیان یا نه شرعن فرق نمیکنه، عقلا ملکیت رو اعتبار میکنن برای که موضوع قرار بدن، برای که تو حق تصرف داری دیگران حق تصرف ندارن، یا شارع میاد زوجیت رو اعتبار میکنه که میگه زوج نفقه برش واجبه، زوج تمکین برش واجبه. و هوه خب مقتضای وقوعه موضوعا عرض کنم خدمت شما للاحکام تکلیفی عقلائیا و شرعا هوه کونه مجعولا بالاستقلال، مقتضاش اینه که اینها بالاستقلال مجعول باشن، لا منتظرن عن الحکم تکلیفی، نمیشه اینها منتظر باشن. هم از این ور میشه استدلال بیاریم که چون میخوان موضوع قرار بگیرن حتما باید در رتبه سابق باشن، هم از این ور میشه همین استفاده کنیم برای برهان استحاله. برای که چی؟ میگیم آقا اگه قرار باشه اینا منتظر از خودی و حکم تکلیفی باشن، رتبهش میشود رتبه متأخر از حکم تکلیفی، در صورتی که چون در موضوع عقص شدن خودشون متقدم بر حکم تکلیفی هن. خب نمیشه که یک شیئی که متقدم متأخر هم باشه. لأن موضوعیته للحکم تکلیفی تقتضی سبقه علیه رتبتن، چون موضوع حکم تکلیفی قرار گرفتن این مقتضیه که مقدم باشن رتبتن بر حکم تکلیفی. ما ان انتظاعه یقتضی تأخره، ان این اقتضاش عرض کنم خدمت شما مقتضیه که متأخر از حکم تکلیفی باشن، پس از خود حکم تکلیفی نمیشه انتظارشون کرد، اینها امور اعتباری هاین. خب یه شبهه ای هم اینجا برانگیخته شده که من جلسه قبل تفصیلا توضیح شده دادم. یه عده آمدن گفتن که آقا وقتی مولا میخواد حکم رو جعل بکنه این کار میخواد اعتبار بکنه این احکام وضعیه رو، مثل زوجیت، مثل ملکیت، این کار لغوه. به اینا میگه آقا چرا جعل زوجیت و جعل ملکیت لغوه؟ میگن به خاطر اینکه مولایی که داره عرض کنم جعل حکم تکلیفی رو انجام میده، اگر حکم تکلیفی مترتبه بر احکام وضعیه اینچنینی مثل ملکیت نباشه که جعل ملکیت لغوه به درد نمیخوره، اگرم اون حکم تکلیفیه هست خب بدون اینکه جعل حکم وضعی بکنه میتونه حکم رو مستقلا تصویر کنه، همون ماحصل این حکم وضعی به عنوان ملکیت حکم رو اون ببره. مولا چرا بیاد حتما بگه هازا ملکون بعد بیاد بیه که عرض کنم خدمت شما لا بیع الا فی ملک، از همون اول بیه که اگه یک مالی رو حیازت کردی چی شد چی شد چی شد چی شد چی شد، بعد لا بیع الا در همچنین مالی؟ چه ضرورت داره که مولا بیاد همچین کارایی رو انجام بده. ها همین نکته ای که بابا قبلا این همه ما هم توضیح دادیم. آیستاد قبل مفصل توضیح ندیدم، با اون توضیحات ما این اشکال خیلی بی خود شده دیگه. علتش اینه که خب هدف همین تسهیله دیگه. مولا میخواد تسهیل در جهل احکام تکلیفی بکنه. ما که نگفتیم امکان نداره. بله حق با شماست، امکان داره. ولی لغو نیست. به تعبیر آیستاد برای اینکه یک کار از لغویت خارج نشه، به این معنی نیستش که دیگه هیچ راهی جز راه نباشه. میگه چرا قاضی پله‌ها داری میری بالا؟ چرا کار لغو میکنی؟ میگه خب میخوام برم طبقه بالا. میگه طناب بنداز برو. مگه منحصری که از پله‌ها بری بالا؟ نردبون بنداز برو. بگو یکی از بالا دستتو بگیره برو بالا. میگه بابا جان من راه عقلایی باید باشه. ما که نگفتیم راه منحصره. برای خروج از لغویت لازم نیست راه منحصر باشه تا لغو باشه. نه، همین که یک راه 5 تا 6 تا راهه، خب عقلایی ما این راه رو انتخاب بکنیم، همین برای خروج از لغویت کافیه. بله شما یک کار سخت رو میری انجام میدی، میگه آقا کار قبیحه. چرا رفتی ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه؟ ولی نه، یک کار راجح عقلایی هم هست، تسهیل خودش یک راه عقلایی است دیگه. خب شما اگر قوانین و مقررات راهنمای رانندگی رو توی یک شهر نذاری، واقعا زندگی ها مختل میشه؟ نه خیلی جا زندگی مختل نمیشه، ولی با این قوانین خود اگر الان بارا خودون سر یه میدونی که میرسی سر صبح زوده، هنوز چراغ قرمز نشده، چراغ چشمک زنه، میگه کاش 24 ساعته میکردن. یعنی تو همون وقتی که شلوغی نیست انقدر گره میخوره دوره میدون که میگه بابا جان اگه 24 ساعته کنم بهتره. وسط روز میای اینجا، دور این میدون ترافیک نیست، هر ماشین قشنگ مشخص رد میشه راش، ولی میبینی سر صبحم هست، هنوز چراغ چشمک زن نکرد، چراغ قرمز نکردن، میبینی شما با مشکل میخوری. پس اینجوری نیست که زندگی ها بخواد مختل بشه، نه، اینا همشون یه ثمره های عقلایی دارن. وقد تثار شبهتان لنفی الجعل الاستقلالی لهذا القسم ایزن. بعضی وقتا یه شبهه بعضیا برمیانگیزن برای اینکه جعل استقلالی رو برای این قسم هم منتفی بکنن. به دعوا چی گفتن؟ میگن انه لغو، این کار لغوه. لانه بدون جعل الحکم تکلیفی المقصود لا اثر له. اگر یک حکم تکلیفی نباشه که مترتب بشه بر این حکم وضعی و این حکم وضعی موضوعش قرار بگیره که این جعل شما لغو، اصلا اثر نداره. و معه اگر یک حکم تکلیفی هست، لا حاجت الی الحکم الوضعی، احتیاج به حکم وضعی نیست. بل یمکن، شما می توانی جعل کنی حکم تکلیفی رو ابتداعا الان نفس الموضوع الذی یفتر از جعل الحکم الوضعی علی، بر همون موضوعی که آمدی حکم وضعی رو جعل کردی، بر اینکه وقتی این خاصیت ها وجود داشته باشه، یا ملک یا زوج یا طهارت یا نجاسته، خب شما مستقیما بر همین جعل کنی. به جایی که بگی لا تسلف النجس، بگو لا تسلف در لباسی که ملاقات کرده باشد با بول یا منی یا دم یا خون یا عرق، چه رمی که اینا رو اسم ببر. چرا انقدر خودت زحمت بدی که بعد بیای برای اونا جعل نجاست کنی، بعد خودت راحت کنی یک کلمه بگی لا تسلف النجس؟ والجواب على هذه الشبهه این که ان الاحکام الوضعیه التي تعود الى القسم الاول اعتبارات ذات و جذور عقلائیه. اون احکام وضعیه‌ای که به قسم اول برمیگرده، اینا اعتباراتی هستن که اهداف عقلائیه دارن. القرض من جعلها تنظیم الاحکام تکلیفیه. میخوایم تسهیل کنیم و تنظیم کنیم و یکسان سازی کنیم و یک شکل کنیم احکام تکلیفیه را، و تسهیل و سیاقت حد تشریعیه. وقتی میخوایم به اینها شکل قانونی بدیم خیلی راحت بشه. اگه شما یه بار بگیم ملک، بعد همه احکام ملک رو یک جا میتونی یک دسته جعل کنی و راحت ببینی، و الا با این موضوع خیلی گسترده خیلی پراکنده میشه، سخت میشه، خیلی بعد خیلی الفاظ زیادی رو بیاری. فلا تکون لغو، پس بنابراین لغو نیست. شما نگاه کنید الان میخوان اساسنامه یک جایی بنویسن، همه اول میان 10 تا 15 تا اصطلاح رو چیکار میکنن؟ تعریف میکنن. مراد از موجر در این اساسنامه اینه، مراد از مستأجر اینه، مراد از عضو اینه، مراد از هیئت مدیره اینه، مراد از چیزی اینا، یکی یکی میشینن اعتبار میکنن. 50 تا دیگه اعتبار میکنن، عضویت رو اعتبار میکنن، هیئت مدیره بودن رو، یکی یکی اینا رو میان چیکار میکنن؟ اعتبار میکنن. بعد از اینها در تنظیم این کارشون استفاده میکنن. خب امروز فرصتمون کم بود، بحث شمول حکم العالم و الجاهل که بحث بسیار خوبی میمونه، انشاءالله جلسه آینده خدمتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.